بسم الله الرحمن الرحيم.
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
سلسلة جلسات طب إسلامي
جلسة 65 جلد 3 صفحة 667 إلى 679.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به بیماری های پوستی است و الان صحبت راجع به گری. گری بیماری است که تعریفش به این شکل خارش شدید در بدن اتفاق می افته. خارش شدید در بدن صورت می گیره و اگر شخص بدن را بخارد تکه های پوست از بدن جدا میشه و گاهی هم ممکنه خون جاری میشود و اون محل به تدریج زشت میشه، سیاه میشه و زشت میشه. این بهش میگن گری. درباره گری باید بگیم هر چیزی است که داخل در این تعریف که خارش باشه و ریزش پوست باشه و بله رنگ و چهره پوست تغییر کنه، این میشه گری. در قانون اسلامی و در طب اسلامی بیماری ها تابع تعریف هست، هرچند مثلا در طب جدید امروزی قائل به فرق باشن، تفاوت باشن. به عنوان مثال راجع به گری، هر چیزی که داخل در این تعریف خارش و ریزش پوست و زشت شدن محل و محقق بشه ما به این میگیم گری، هرچند طب تفاوت قائل باشه بگه این پستریازیه این گریه، ما همه اینها را بهش میگیم گری چون داخل در تعریف هست. یا مثلا فلج داریم، کسی که فلج میشه سکت مغزی کنه فلج میشه، و یا کسی که ام اس داره، اینا داخل در تعریف هست که یک قسمتی از بدن یه طرفی از بدن مثلا شل بشه، قوتش از دست بده، این میشه در تعریف ما فلج هست. فلج هست و شامل ام اس هم میشه، شامل حالتهای دیگر هم میشه، هرچند امروزه این را فرق قائلن، میگن این فلج است و او یکی مثلا ام اس است و او یکی هم سست شدن عضلات است. اینها هرچند فرق بین اینها قائلن ولی در قانون ما چون داخل در تعریف هستن یکی محسوب میشن. پس وقتی از گری صحبت میشه در حقیقت از پستریازی و امثال اون هم شامل بشه و صحبتی خواهد بود. در مورد گری و این است که بالاخره این منظر انسان زشت بشه. این اتفاق میفته در گری و در پستریازی، چیزی که به اسم پستریازی است. این جزو بیماری ها، چون چهره انسان زشت میشه، جزو بیماری های شائن است، بیماری که عذاب محسوب میشه و انتقام محسوب میشه و جزو بیماری های نفرت شده است، نفرین شده است و جزو بیماری های شائن است. تا جایی که از امام صادق صلوات الله و سلام علیه وارد شده که فرمودند یصبح الرجل و یمسی علی شلل، صبح کند انسان مرد و شب کند با بیماری فرج و شلل، شل باشه. بهتر از اینه که مبتلا به گری بشه، خیرون له، برای او بهتر از ان یمسی و یصبح علی الجرب، این که صبح کند و شب کند با بیماری گری. فنعوذ بالله من الجرب، به خدا پناه میبریم از بیماری گری. پس این جزء بیماری های بد، جزء بیماری های شائن، جزء بیماری های زشت، چون چهره و ظاهر بدن را خراب میکند. روایات ما میفرماید گری، ولی گری پستریازی، اینا معلوله خللی که در کبد به وجود میاد، بلکه میفرمایند از بخاطر بخارات کبد است، از بخار کبد نشأت میگیره. این نیاز به تجربه داره، تجربه هم شده، چه اینایی که پستریازی دارن، چه اینایی که مبتلا به گری هستن، وقتی هجامت میکنن اول بخار در میاد، گاز در میاد، کف در میاد، بعد خون در میاد، که همین تصدیق همین چیزی است که در روایات اومده که بله پستریازی و گری از بخار کبد هست، بخار در خون وجود دارد. مهم این است که باید بدونیم چه چیزی ما را ایمن میکنه، پیشگیری از این بیماری و درمان است، درمانش است. اموری، اولین چیزی که اینجا ذکر میشه خواندن سوره حمد بعد از عطسه زدن هست. در یه روایتی است در کتاب مجموعات الشهید، شهید اول، از کتاب منافع القرآنی که به امام صادق صلوات الله و سلام علیه نسبت داده شده، فرمود الحمد، سوره حمد، من قرأها، کسی که اون را بخواند، اذا عطسه، زمانی که عطسه کند، مرتن، یه بار، و مسح بها وجهه، و صورتش با این سوره حمد را مس کند، امین من الرمد، ایمن می شود از رمد و رمم، التحم صداع، میگرن و البیاض، شاید مال پی سی و هکی و امثالون، و البیاض فی العین، سفیدی در چشم، یعنی بعض مروارید، و الجرب، گری، و الکلف، سیاهی سوره، سیاهی پوست، و الرعاف، خون دماغ شدن است. پس این سوره هم خوندن بعد از عطسه حالا ایمن میکنه ما را از این چیزا، یعنی به عنوان پیشگیری است. دومین درمانش فاز کردن پاس، فست پا. روایت میفرماید شکا بعضهم الى ابی الحسن، امام کاظم علیه السلام، کثرت ما یصیبه من الجرب، از زیاد مبتلا شدن به گری شکایت کرده، زیاد مبتلا بشه به گری شکایت کرده، یعنی بیماریش شدید بوده و زیاد مبتلا به این لکه های گری و جاهایی که دگرگون میشه و خارش داشته باشه. امام فرمود ان الجرب من بخار الکبد، فرمود که جرب یعنی گری از بخار کبد هست، علتش بخاری که در کبد، بخار کبد محلول بخار کبد. فذهب وافتصد من قدمک الیمنى، برو و فست کن از پای راست، والزم اخذ درهمین، و به طور مداوم روزی 2 درهم، یعنی 6 گرم و نیم من دهن لوز، روغن بادام شیرین، علاماء الکشک با آب کشک هست. و اتق الحیطان، پرهیز کن از خوردن ماهی، حیطان ماهی. و الخل سرکه، ففعل ذلک فبره به اذن الله تعالی. او هم این کار را کرد و حالش خوب شد. بله، ماء الکشک معروف، آب کشک معروف است. این بله همون ماستی است که او را در یک کیسه قرار میدن که آبش خارج بشه و واشی واشی او را خوش میکنن در آفتاب، خوش میکنن این آب کشک. بعدی میگن ماء الکشک همون آب جوز، بله، ولی خب اون اول احتمالش بیشتر است. این که میفرماید روزی الزم اخذ درهمین، یعنی به طور مداوم هر روز این کار را بکنه، این کار همیشه مداوم این کار را انجام بده. خیلی خوب، حالا بخار کبد، یعنی بخاری است که از کبد خارج میشه و در خون قرار میگیره، همراه با خون به اعضا میرسه. به همین جهت میفرماید حالا این بخار شاید به خاطر این واکنش های شیمیایی که در کبد به صورت میگیره، کبد بله اگر این واکنش ها خلالی درش وجود میاد، تولید کبد بخار میکنه و در خون و در رگای خونی جریان خواهد داشت. این علتش همین واکنش های شیمیایی و بعض غذاها که غذاهایی که سبب بیماری گری مانند گوشت خشک و گوشت کهنه و گوشت شوریده و امثال اینها که علتش و اسبابش در کتاب امراض آمده. این درمان دوم بود. درمان سوم فصل الاکحل. اکحل یه رگی است که در دست هست. فصل کردن این رگ برای گری مفید است. روایت از مفضل ابن عمر قال شکوت الی ابی عبدالله علیه السلام. مفضل عرض میکنه که من به امام صادق از گری شکایت کردم. علی جسدی، روی بدنم. و الحراره، گرمی. فقال علیک بالافتصادی من الاکحل. امام فرمود فس کن، از رگ اکحل را فس کن. ففعلت فذهب عني والحمد لله شكرا. من هم این کار را کردم و این برطرف شد بیماری گری و گرمی که داشتم. اینجا از دو چیز شکایت کرد، از گری و گرمی، و درمانش هم فست دست است. چهارمین درمان یه جور دعا و عوذه است برای دمل و گری و دمل و قوبا. بله، این فرماید که یقرأ علیه و یکتب و یعلق علیه، روی بیمار باید خوانده بشه و نوشته بشه، همراه دیوار باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. و مثل کلمت خبیثت شجرت خبیثت اشتدت من فوق الارض ما لها معیای قرآن است. منها خلقناكم و فیها نعیدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الله أكبر وأنت لا تكبر. الله يبقى خدا وزوج ترستو تو خطاب بماري شو تخو باقينا وزوج نيستيد وزوج نمي شويد. الله يبقى خدا باقيس تو باقي نيستيد. والله على كل شيء قدير. خلاصين تبرسينا هذا المكارم الأخلاق وچندن اعتباري نظر سند ندارد، به امام هم نسبت نداره. خیلی خوب، این راجع به بیماری گری، اما راجع به قوبا، یه بیماری به نام قوبا و خزاز. قوبا و خزاز فاندی قرآ و یکتب و یعلق علیه العودت السابقه، همون عوده قبلی، چون نوشته برای قوبا هم خوب با داروی بیماری قوبا. قوبا بیماری که در بدن ظاهر میشه و پوست در اون کنده میشه و یک تکهی مثلا یک گردهی توی بدن شروع میکنه به بزرگ شدن هست. اسمش خزاز، قوبا هم میگن، شاید مراد همون اگزماست، ولی قوبا ظاهرا اینجور نیست که چند جای بدن را در یه جا مثلا در بدن ظاهر میشه و شروع میکنه به بزرگ شدن هست، و اینجور نیست که جاهای بدن اینجا و اونجای بدن درگیر کند. گری این شکلیست، گری ممکنه هر جای بدن ظاهر بشه ولی قوبا در یک جا متمرکز بشه. فرقش این فلا، این هم پوست کنده میشه، این کامل ریخ پوزش پوست ریزی نیست، کامل پوست کنده میشه و گوش ظاهر میشه و یه قسمتی شاید این اگزما باشه، ولی به نظر مثل اگزما هم نیست چون اگزما حالت سرایت هم داره. این بحث بعدی راجع به خارش هست. خارش در بدن کسی که مبتلا به خارش، این علل متعددی میتواند داشته باشه. یکی از علتهاش زیادی و غلبه خون است. ما این را به عنوان علامت خون قرار میگیریم و قرار میدیم. در روایت داره که علامات خون 4 تاست: الحکه والبثره والنعاس والدوران. حکه یعنی خارش، بثره یعنی جوش، نعاس خوابالدگی، دوران یعنی سرگیجه است. علائم خون ایناست. بله، حالا گاهی خارش به علت بیماری گری که الان خوندیم، گاهی هم ممکنه علتهای دیگری داره، مانند عرق مدینی، مانند قارچ و امثال ایناست. خونه که از خون، اونی که معلول خون است و غلبه خون، اونی که معلول خون است و غلبه خون، این درمانش حجامت و فست است. خیلی خب، حالا یه سری مؤمنهایی است در روایت داریم جلو خارش میگیره. انواع خارش، خارش مخصوصی نیست، انواع خارش است. یکی از این مؤمنات و پیشگیری غسل کردن شب اول ماه رمضان است. غسل کردن شب اول ماه رمضان از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده: من احب لا تكون به الحکه، کسی که دوست دارد که مبتلا به خارش نشود، فلیغسل اول لیلت من شهر رمضان، شب اول ماه رمضان بشوره، فانه غسل کنه، فانه من اغتسل اول لیلت من، کسی که در شب اول ماه رمضان غسل کند، لا یصیبه حکه الى شهر رمضان من قابل، مبتلا به خارش نمی شود تا ماه رمضان آینده است. روایت اقبال الاعمال ابن طاووس هست. دومین درمان و پیشگیری خارش هست آب آسمان است. در روایت اون چنین آمده: ان من شربه لا یصیبه البواسیر، کسی که آب آسمان میخوره مبتلا به بواسیر نمیشود، و لا یصیبه الناسور، بواسیر اگر خونی هم باشه و ماده هم باشه چند تا زخم به وجود میاد، زخم معمولی، ولی ناسور میگه مبتلا به ناسور نمیشه. ناسور زخم واحدی است و برجسته میشه و کم سوزش و درد داره. ولا یصیبه الحکه، مبتلا به خارش نمیشود، ولی الجدری، مبتلا به آبله نمیشود. سومین درمان و پیشگیری حجامت و فست هست. روایت شده که مردی به سوی امام صادق صلوات الله و سلام علیه شکایت کرد از خارش. فقال شربت الدواء، امام سوال میکنه که دارو خوردی، دارو مصرف کردی؟ فقال نعم. فقال فسدت العرق، فست کردی؟ فقال نعم. فلم انتفع برای من، مفید نبود، فایدهی نداشت. فقال احتجم 3 مرات فی الرجلین، امام فرمود 3 مرتبه در پاها حجامت کن، در هر دفع حجامت کن، فی ما بین العرقوب الى الكعب، ما بین کعب و ما بین عرقوب، انجا حجامت کن 3 مرتبه پشت سر هم. ففعل این کار را هم کرد، فذهب عن. از این روایت فرمایه استفاده میشه که درمان خارش مراحلی داره، خارشی که در حد معمول خودش و در حدی است که سخت نشده باشه و مقاوم نشده باشد، درمانش داروست. حالا مراد از دارو، داروی مثلا طبیبان امروز سفارش میکنن یا همون صاف کننده خون است، باید دارو مصرف کنند. اگر دارو مصرف کرد و جواب نداد، بایستی حجامت یا فصل کند، و اگر اینها جواب نداد باید حجامت کند در پا، اون هم سه مرتبه پشت سر هم است. این برای درمان خارش است، این درمانش این است. و اما محل حجامت، بعد محل حجامت ما بین تاندوم پشت پا، فرمود ما بین تاندوم پشت پا و کعب است. در مورد کعب سه تا احتمال وجود داره. اونی که معروف است و ما شایع است روی پا هست، این برجستگی که روی پا هست. بعضی ها می فرمایند یه استخوان کوچکی است که در مفصل ما بین پا و ساق هست. بعضی ها می فرمایند کعب یعنی همون استخوان برجسته است که در سمت چپ یا راست پا هست. علی حال اختلاف است، ولی عرض شد بیشتر مراد همون احتمال اول کعب یعنی روی پا، و این برجستگی که روی پا هست بیشتر علما این را میگن درباره مسح با مسح وضو که در قرآن میفرد مسح کنید تا کعب. تا کعب علما میفرمان یعنی وسط پا، روی پا، وسط پا، اونجا محل مسح هست. خیلی خوب. روایت بعدی فرماید انه شکا الیه آخر، یه شخص دیگری به امام شکایت کرد. فقال احتجم فی احد عقبک، امام فرمود که حجامت کن پشت پا در یکی از پاهاست. فی احد عقبک او من الرجلین جمیعا، یا از هر دو پا سه مرتبه. تبرو انشاءالله تعالی، خیلی مخیره، میتونه پشت یکی از پاها حجامت کند. بله پاشنه است، میتونه پشت عقب یعنی پاشنه، پاشنه میتونه در پاشنه پا یعنی پشت پا حجامت کند، و میتونه در هر دو پا هر جا شد حجامت کند، یا لااقل همون چیزی که روایت قبلی بیان کرده ما بین تان دوم پشت پا و کعب هست. این راجع به خارش و درمان خارش است. بحث بعدی راجع به جوش هست، راجع به جوش. روایتی داریم که پیامبر زمانی که یه جوشی یه دملی در بدنش ظاهر می شد، بله روایت داریم که پناه می برد به خداوند تبارک و تعالی و خواب می شد و فریاد می زد و از خدا طلب می کنه که خوب بشه. بله به او می گفتن پیامبر خدا، این که چیزی نیست، یه جوشی، حالا یه جوشی، یک ورمی، یک فرض کنید که یه دمالیست. پیامبر می فرمود ان الله اذا اراد ان يعظم صغيرا عظمه، خداوند اگر این چیز کوچک را میخواد بزرگ کنه و سخت کنه سخت میکنه، بزرگ میکنه. و اذا اراد ان يصغر عظيما صغره، و اگر چیز بزرگی که میخواد کوچک کنه کوچک میکنه. پیامبر میخواسته به ما مسلمین یاد بده چه کار کنه، مسئله جوش و دمل و ورم و اینها را سهل نگیرن، آسان نگیرن، باید تمیزی موضع را رعایت کنن، جلو استکاک و این استکاکش بگیرن، زیرا این ممکنه بزرگ و بزرگتر بشه و تبدیل بشه به بیماری بدخیم و امثال ایناست. پیامبر در واقع میخواد به مسلمانان این مسئله را یاد بده. و اما راجع به پیشگیری از جوش و بثور و بله یعنی ورم و دمل و پیشگیری از اینها و درمان اینها، اینها بله این اگر علتش خون باشه درمانش حجامت است. حالا چیزهای دیگری است که در روایات ذکر شده به عنوان درمان، به عنوان پیشگیری. یکی روغن مالی و روغن بنفشه است. در رساله ذهبیه امام رضا صلوات الله و سلام علیه اومده است، فاذا اردت ان لا يظهر في بدنك بثره، اگر میخواهی و دوست داری در بدنت جوش وجود نیاد، تملی وجود نیاد، ولا غیره بثره جوش و غیر جوش، فابدأ عند دخول الحمام فدهن بدنك، قبل از حمام رفتن به بدنت روغن مالی کن با روغن بنفشه. دومین درمانش روغن بنفشه و شیرج هست. روایت شیخ طوسی، شخصی به نام سعید ابن یسار از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می پرسه درباره محرم، کسی که محرم هست، یکون به القرحه و زخمی در بدن دارد، او البثره یا بثره در جوش دارد، دمل او دمل، فقال اجعل علیه البنفسج، امام می فرماید روی اون بنفشه قرار بده، او الشیرج، شیره یعنی ارده یا روغن کنجد، و اشباهه از جمله از این چیزاست، ممالی سفیه الریح طیبه، از جمله چیزایی که عطر و بو نداشته باشد. پس معلوم میشه یه داروی دیگری هم وجود داره، منتها اون داروی دیگر مثلا مثل مانده زعفران هست، اون عطر و بو داره، برای محرم حرام است، ولی درمانی که برای محرم مشکل ندارد روغن بنفشه و روغن شیرج هست که روغن کنجد یا ارده است. خلاصه این درمان دوم هست. سومین درمان حجامت ساقین هست. مثل رساله ذهبی ما الذي يوضع على الساقين، این حجامتی که روی ساق پا انجام میدن قد ينقص من الامتلاء، امتلاء پرخوری و پرخونی را کم میکند، بعد پرقضایی و پرخونی نقصا بینا به مقدار واضح و ظاهر کم میکند، و قد يعرض منها الغش الشديد، چه بسا هم منجر به قش کردن، الا انها تنفع ذوي البثور، ولی حجامت ساق پا برای اون کسانی که جوش در بدنشون هست، ورم در بدنشون هست، و دمامی نگه دمل در بدنشون هست، اینا براشون مفید است. چهارمین درمان یک ذکر و یک جور پانسمان کردن است. از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل شده که فرمودن اذا احسست بالبث، وقتی متوجه شدی که در بدن جوش داری، فضع علیه السبابه، دست انگشت اشاره را روی او قرار بده، و دور ما حوله، دور بده دور اون ورم اون جوش، و قل لا اله الا الله الحليم الكريم، هفت مرتبه این را بگو، فی السابعه فضمده و شده بالسبابه، پانسمان کن و اون را بله ببند. خیلی خوب، این چهارمین درمان هست. بحث بعدی راجع به نمش. نمش یعنی ککومک است، اینایی که در معرض آفتاب، این سفید پوستا به خصوص در معرض آفتاب که قرار، به خصوص خارجی ها خیلی به این مبتلان، در معرض آفتاب که قرار میگیرند در صورت هاشون نقطه های قهوه‌ای یا سیاه یا حتی سفید به وجود میاد، بهش میگن ککومک هست. راجع به ککومک، بله روایت ما یه دونه درمانی برای او ذکر کرده، روایت چیزی که برقی و کلینی از امام صادق صلوات الله و سلام نقل میکنه، من ذر على اول لقمه من طعامه الملح، فرماید لقمه اول قضا روی او نمک بریزه، من ذر، کسی که میپاشه، على اول لقمه، روی اولین لقمه قضا، من طعامه الملح، نمک بپاشه، ذهب الله عنه بنمش الوجه، خداوند که کمک را از صورتش برطرف می کند. این بحث با ابتدا با نمک و ختم کردن با نمک تفاوت داره. این بحث ابتدا با نمک نیست، این بحث پاشیدن نمک روی لقمه اول هست. پاشیدن نمک روی لقمه اول هست و این کار بله این کار را انجام بده تا این بیماری برطرف بشه و این ککومک از بین بره. توصیه هایی وارد شده در روایت این است که صورت را با پارچه مثلا با میزر با طرف پیراهن با انتهای پیراهن با انتهای لباس نباید پاک کنید صورت را، یا با پارچه نباید صورت را بمالید زیاد، چون این بیماری نمش که کمک به وجود میاره. بعد از نمش بیماری کلف هست. کلف یک سیاهی در صورت و غیر صورت به وجود میاد، رنگ پوست را سیاه میکند، دگرگون میکند و او را متمایل به سیاه میکند و این بیشتر علتش خوردن تخم مرغ زیاد هست. زیاد تخم مرغ خوردن این سیاهی در صورت را میارد. شاید علل دیگری هم دارد، مؤمن و پیشگیری دارد. یکی از مؤمنهاش همین خواندن سوره حمد بعد از عطسه زدن است. روایت ان من قرأها اذا عطس مرة، کسی که سوره حمد را بعد از عطسه یه بار بخواند و یمسح بها وجه و صورتش را با اون سوره حمدی که خوانده بمس کنه و بماله، امن من الرمد، ایمن میشه از بیماری رمد و رمم التحم است، صدا، میگرن، بیاض العین ابر ورید و الجرب گری و الکلف سیاهی صورت و پوست و رعاف خون دماغ شدن است. مؤمن دیگری این است که بعد از وضو گرفتن میفرماید صورت را خشک کنید. روایتی که کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که میفرماید مسح الوجهی، پاک کردن صورت بعد الوضو و خشک کردن صورت بعد از وضو، یذهب بالکلف، کلف که کمک را برطرف میکند و یزید فی الرزق، روزی را زیاد میکند. حالا یه عده‌ای هم میفرماید درمانش این است که روی این کلف، این نقطه ها، برای یه خطی، یک دایره بعد به وجود بیار و نقاشی کن و در وسط او این را بنویسی، مثلا بوتا بوتا بر تا تا ادعا اصواتا و هی تمر مر السحاب صنع الله الذي تاخر. یکی دیگری هم نقش شده برای ناشتا میفرمایی را بنویس روی نمش، حریقه مریقه حتی. و یکی دیگه هم فرمای صبح این کار را، قهریه قهرانیه کسان علیه حلیل. این ها چیزهایی در مکارم الاخلاق آمده و اعتبار چندانی ندارد. برای اینا که مبتلا به کلب که کمک هستن این درمان است، حالا به عنوان درمان. اما اینکه اگر کسی این مشکل نداره و این کار را انجام بده، بهترش این است که خوش نکنه. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به چیزهایی که صورت را زیبا میکند، برای زیبایی صورت و اینکه صورت شاداب، صاف، رنگش صاف باشه تا جایی که جلب توجه کند، زیبا بشه، صاف بشه و رنگش صاف بشه، شاداب بشه و با تراوت. اموری در روایات ذکر شده به عنوان بله زیبا کننده روی هست، صورت هست. و اینها دو قسم است. یک قسم این است که پدر و مادر استفاده کنند که فرزند زیبا روی بشه، خودشون هم زیبا بشه. یک قسمی هم است اختصاص به شخص، خود شخص اگر این دارو یا این گیاه را مصرف کند زیبا میشه. اما قسم اول که پدر و مادر بخورن تا فرزند و استفاده کنن تا فرزند زیبا بشه، هم خود هم فرزند هم خودشون. اولین چیزی که روایت ما ذکر میکنه به است، سفرجل، یعنی به. روایتی از پیامبر فرماید کسر سفرجلت، پیامبر یه دونه به را کسر، شکستند یا بالاخره نصفه کردن. و اطعم جعفر ابن ابی طالب علیه السلام، بله، به جعفر برادر حضرت امیر دادن. و قال له، پیامبر به جعفر فرمود کل، بخور، فانه یصفی اللون، زیرا این رنگ را صاف میکند، یعنی رنگ خورنده، رنگ خورنده را صاف میکند. و یحسن الولد، بچه را، فرزند را زیبا میکند. خیلی خوب، این بالاخره خود هم خود شخص خورنده، یعنی پدر، خود پدر و مادر رنگشون صاف میشه، رنگ چهرهشون صاف میشه، پدر و مادر، هم بچه زیبا میشه. و روایت دیگری از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود من اکل سفرجلتن علی الریق، کسی که نایدونه به ناشتا بخورد، طاب ماءه، آبش طیب میشه، طاهر میشه، و یحسن ولده، فرزندش و حسن ولده، فرزندش زیبا میشه، حسن یعنی زیبا. خیلی خوب، این مقید میکنه به این است که ناشتا، روایت اول مطلقه و دیگر روایت فرماید ناشتا، اون هم یدونه به، هم این روایت هم روایت قبلی یدونه به کامل بخوره. البته بله روایت اول بله یدونه به نفرموده، یک تکه یک قسمتشه، چون یک تکه جدا کردن و به جعفر دادن. خیلی خوب، درباره به و زیبایی صورت، به خصوص زیبایی صورت فرزند، یه تز روایات استفاده میشه، یه تلازمی وجود داره. هرگاه بچه زیبا بود، این نشانه این است که پدرش به خورده، و هرگاه شخص به بخورد، این نشانه این است که فرزندی زیبا خواهد بود. یه تلازمی از روایات، تلازمی بین این دو استفاده بشه. به جهت این که یه روایتی داریم، امام صادق یک فرزند بچه زیبا دید، فرمود که بله نظر الى غلام، روایتی از امام صادق صاحب، نظر الى غلام، یک بچه پسر زیبا جمیل، فقال ينبغي ان يكون ابوا هذا الغلام اكل السفرجل، بله احتمال زیاد هست و این است که پدر و مادر این بچه، این کودک به خوردن، اکلا سفرجل، یم بقی احتمال زیاد و بله این است که پدر و مادر این بچه، این کودک، این غلام اکلا سفرجل به خوردند و نطفه منعقد شده، یا در بله نطفه منعقد شده، به خوردند و بعد نطفه منعقد شد، تا اینکه این بچه اینقدر زیبا به دنیا آمده و به این شکل در آمده. خیلی خوب، البته نیاز نیست که انسان خیلی زیاد به بخوره، بلکه مهم این است که اون روزی که نطفه منعقد میشه اگر به خورده باشه کافیست، اما یه روز، در اون روز اگر بله روزی که هم بستر بشن و نطفه منعقد بشه، باید در اون روز به خورده باشن، لازم نیست مثلا بله هر روز بخورن. بعد می فرماید که یه دونه به هم ناشتا اگر بخوره کافیست، این سبب بشه که آب مرد طیب و طاهر بشه و فرزندش زیبا بشه، نیکو بشه. حالا یه حال ظاهرش این است که همون روز، ظاهر این روایت دومی که خوندیم، من اکل سفرجلتن علی الریق طاب ما او و حسن، ظاهرش که در همون روز، در همون زمان، اینجور نیست که امروز بخوره یه سال دیگه بچه منعقد بشه، نه، ظاهرش این است که در همون روز و در همون زمان اگر به بخورد، بله بچه زیبا خواهد بود. و اما نسبت به خود خورنده می‌فرماید که ان السفرجل يحسن الوجه و يجم، روایتی داریم ان السفرجل يحسن الوجه و يجم الفؤاد، به يحسن الوجه، صورت را زیبا میکند، و يجم الفؤاد، و قلب را جمع میکند، بله قلب را جمع میکند، تقویت میکند، راحت میکند. خیلی خوب، این دیگه بحث فرزند نیست، این روایت دیگه بله مال فرزند نیست، مال خود شخص خورنده است، به قرینه این است که قلبش را راحت میکند، قلبش را جمع میکند، قلبش را راحت میکند، قلبش را راحت میکند، یعنی خود خورنده است. اینجور نیست که قلب بچه‌ای که هنوز به وجود نیومده جمع میکنه، راحت میکنه، نه، این قلب خود شخص خورنده است. پس اون قسمت اول که صورتش را زیبا میکنه مال خود خورنده است، به این قرینه. پس این روایت معناش این است که هم صورت شخص خورنده را زیبا میکنه و هم قلبش را جمع میکنه و راحت میکنه، کارش را نرمال میکنه. این راجع به بله اولین چیزی است که صورت را زیبا میکنه. دومین چیزی که صورت را زیبا میکنه، به خصوص در فرزند، کاسنی هست. روایتی داریم از محمد ابن الفیض قال صحبت ابا عبدالله علیه السلام الى مولا له یعوده. و یا روز این روایت را خوندیم، با همراه امام صادق رفتم به عیادت یک شخصی در مدینه. فانتهینا الى داره، ستایی که رسیدیم به خانه اون شخص بیمار. فیدا غلام قائم، کودکی یه بچهی یه پسری دم در و ایساده است. فقال له غلام ابی عبدالله تنحه، غلام ابو عبدالله، بله بنده ابو عبدالله، و اون غلام گو برو کنار تنحه. فقال له ابو عبدالله مه، امام صادق و اون غلام گفت مه، سب کن. فإن اباه کان عکالا للهندبا، پدر این بچه هندبا زیاد میخورده. عکالا للهندبا، عکال صیغه مبالغه یعنی زیاد هندبا کاسنی میخورده. پس معلوم میشه آثار خوردن کاسنی در صورت این فرزند ظاهر بوده، این فرزند زیبا بوده علی الظاهر، و آثار اون در صورت ظاهر میشه. زیبایی او مشابه فرق میکنه با زیبایی که به به وجود میاره. اگر زیبایی که به به وجود میاره فرد رنگ را صاف میکنه و بهی میکنه، ولی کسی که کاسنی میخوره و زیاد کاسنی میخوره، اندام بچهش همش متناسب خواهد بود و زیبایی حقیقی خواهد داشت. ولی اینجا عرض شد که صیغه مبالغ کال باید زیاد کاسنی بخورد. خیلی خوب، روایتی دیگری داریم دل است بر این است که کاسنی صورت خود شخص خورنده زیبا می کند. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیکه بالهندبا، کاسنی بخور. فانه يزيد في الماء، آب مرد را زیاد میکند. و يحسن الوجه، صورت را زیبا میکند. نفرمود در فرزند، فرمود که ظاهرش این است که خود شخص هست. آب مرد را زیاد میکند، صورتش را هم زیبا میکند. البته این احتمال هم داره که مراد صورت فرزند، چون صحبت از آب هست، از آب مرد هست که به وسیله اون نطفه منعقد میشه، این احتمال هم داره. هرچند ظاهرش صورت خود شخص را، آب خود مرد را زیاد میکند و صورت خود مرد را زیبا میکند. خود شخص را، آب خود شخص را زیاد میکند و صورت خود شخص را زیبا میکند. خیلی خوب، این راجع به درمان دوم برای چیز بله که صورت را زیبا میکند. سومی حنا هست. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلامه قال الحناء يذهب بالسهاك، حنا سهاك خشکی پوست را از بین میبرد. و يزيد في ماء الوجه، سهاك یعنی بیماری پوستی، بیماری های پوستی. حنا بیماری های پوستی را برطرف میکنه، سهاك یعنی ظاهرا خشکی پوست است. و يزيد في ماء الوجه، آب صورت را زیاد میکند، سرارت را با تراوت میکند، شاداب میکند. و یطیب النکه، دهان را خوشبو می کند. و یحسن الولد، فرزند را زیبا می کند. حنا هم اگر شخص خودش حنا بماله بچهش زیبا میشه. البته برای خودش هم مفیده، خشکی صورت و ناهنجاری پوست را برطرف می کند، آب رو و آب صورت را زیاد می کند. خیلی خوب، حالا وقتی فرماید حنا یعنی حنا مالیدن به کل بدن یا حنا مالیدن به بعضی اعضای بدن هست، مانند دستان و پاها و امثال این هست. قسم دوم از این درباره بحث زیبایی صورت، قسم دوم اون چیزهایی که خود شخص را زیبا بکنند، کار به بچه ندارد. اولین چیز نماز شب هست. روایتیش داریم از پیامبر، فرماید من صلا باللیل، کسی که در شب نماز بخواند، حسن وجهه بالنهار، صورتش در روز زیبا خواهد شد، صورتش در روز زیبا می شود. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه و آله، صلاة اللیل تحسن الوجه، نماز شب صورت را زیبا می کند و تحسن الخلق اخلاق را نیکو می کند. بعد مراد از نماز شب یعنی مهم این است که انسان در وسط شب بعد از وسط نیمه شب و در یک سوم یا یک ششم آخر شب بیدار بشه، از اون هوای اون زمان تنفس کنه و استفاده کنه، چون در اون زمان هوا صاف میشه. بیداری در اون زمان و اون انجام دادن اون حرکاتی که به اسم نماز هست، بعد از شستن صورت و دستان و انجام دادن اون حرکات، اون نمازی که انجام میده، صورتش را زیبا میکنه و نورانی میکنه، صاف و نورانی میکنه. بلکه بله شاید بله مسئله بیشتر از این حرف هست. اینجور نیست که صرف بیدار شدن است و تنفس نفس کشیدن هوای صاف است. این خودش یه هدیه ای از طرف خداوند بالاتر است. این هدیه است از خداوند تبارک و تعالی است. روایتی داریم که از امام سجاد سوال شده، امام سجاد صلوات الله و سلام علیه سوال شده، ما بال المتهجدین باللیل، چرا اینایی که در شب اهل تهجد، اهل نماز، ذکر و دعا در شب، باللیل من احسن الناس وجهن، صورتهای زیباتری دارن نسبت به بقیه مردم. قال لأنهم خلو بالله، امام فرمود چون اینها با خدای خودشون خلوت کردن، فکساهم الله من نوره، خداوند هم از نور خودش به اونها عنایت کرده و داره و پوشونده، فکساهم از نور خودش اونها را پوشونده، به همین جهت زیبا میشن. البته این وارد معانی ژرف و عمیق میشه، حالا تفسیرش امروزه خیلی در دسترس نیست. دومین چیزی است که زیبا میکنه صورت را کم کردن قضا، کمتر قضا خوردن است. روایتی از پیامبر داریم، قال مر اخی عیسی، روایت خوندیم قبلا، فرمد برادرم حضرت عیسی به یک شهری عبور میکرد، و فیها رجل و امرأتون یتصایحان، در اون شهر زن و مردی بودن که سر هم دیگر جیغ می زدند و داد می زدند، سر هم دیگر تصایحان دعوا می کنند. فقال ما شأنکما، حضرت عیسی می پرسه چه مشکلی دارید، چرا با هم دعوا می کنید، سر هم دیگر جیغ می زنید و داد می زنید. قال یا نبی الله، هذه امرأتی، اون شخص، اون مرد گفت، زن و شوهر بودن، زن و مرد بودن، اون مرد گفت ای پیامبر خدا، این خانم خودم، ولیس بها بأس، مشکلی هم نداره، صالحه، انسان مؤمن صالح، ولکنی احب فراقها، ولی من دوست دارم از او جدا بشم. فقال بله، قال اخبرنی علی کل حال ما شأنها، به من خبر بده در هر حال، در هر حال خبر بده علی هر چه مشکلی داره. قال هی خلقت الوجه من غیر کبرن، یه صورتش، چهرش زشت است و نشون میده که سنش خیلی بالا، خلقه کهنه، صورتش کهنه است، صورتش صورت پیرزن هاست و هنوز هم، ولی خودش سنی هم نداره، سنش کمه، منتها صورت پیرزن ها داره. قال صورتش کهنه و خلقت الوجه من غیر کبرن. قال یا امراه، حضرت عیسی به اون زن فرمود اتحبین ان یعود ما وجه که طریا، دوست داری که آب به صورتت برگرده و شاداب بشه و با طراوت بشه؟ قالت نعم، عرض کرد بله. قال لها اذا اکلتی، حضرت عیسی به اون خانم فرمود وقتی قضا میخوری فیاکی انتش بین، مبادا سیر بشی، زمانی که قضا میخوری سیر نشید، لأن الطعام إذا تكاثر على الصدر، چون قضا اگر زیاد شد و سنگینی کرد روی سینه، فزاد في القدر، از اندازه، از محد و اندازه زیاد شد، ذهب ماء الوجه، آب صورت را از بین می رود و صورت زشت می شود، شادابی و طراوت خودش را از دست می دهد. ففعل ذلك، این خانم همین کار را کرد، دیگر سیر نشد، غذا زیاد نخورد، فعاد مجمع وجها طریا، آب صورتش تازه شده، صورتش تازه و طراوتش آداب شده، جوان شده، خلاصه از حالت پیری و کهنگی خارج شده. پس این روایت به ما می آموزد که آب صورتی که بعدن خواهیم خوند دربارش، بله، مراد یعنی همون طراوت صورت است، شادابی صورت است، جوان بودن صورت است، بله، در مقابل خشک بودن، پژمرده بودن به نشانه پیری، همون گونه که پیرزنها هستند، بله، یعنی صورت زیبا بشه، براق بشه و صاف بشه با تراوت، خیلی خوب، جوری که خبر بده و نشون میده که طرف کم عمر است و کم سن و سال است، جوانی. خیلی خوب، این روایت راجع به زیبا کردن صورت هست. سومین درمانش میفرماید گرفتن موهای بینی است. حالا این روایتی داریم کلینی از امام صادق صلی الله علیه و سلم نقل میکنه، اخذ الشعر من الانف یحسن الوجه، گرفتن مو از بینی صورت را زیبا میکند. خیلی خوب، یک کم اجمال داره و این است که احتمالاتی داره. یکی احتمال از احتمالاتش این است که موهایی که روی بینی رشد میکنه، بعضی ها دیده شده پیر مرد ها پیر زن ها مو روی بینی رشد میکنه، این خوب البته اگر بگیرن صورت زیبا میشه، به خاطر اینکه اینا خود بودنش زشته و صورت چهره را زشت میکنه. این یه احتمال. احتمال دیگرش این است که بله، مویی که در داخل بینی رشد میکنه و میروید و از بینی خارج بشه، انقدر این مو بلند بشه که بیاد بیرون، بیرون بینی، و البته گرفتن این زیبا می، چون این زشته، خود رویدن مو و خارج شدنش از فضای بینی به بیرون، این خود چهره را زشت میکنه، پس این اگر بگیرن صورت را زیبا میکنه، این چیز طبیعی است، مهم نیست. یه احتمال دیگری، احتمال سومی هم هست، این است که کلن گرفتن این موهایی که در داخل بینی و کندن اونها یا تراشی کوتاه کردن اونهاست صورت را زیبا میکنند. ظاهر روایت هم اینه، چون میفرماید اخذ الشعر من الانف، گرفتن مو از بینی، ظاهرش از داخل بینی، از داخل بینی صورت را زیبا میکنند. این احتمال سوم هست که خودش این خصوصیت داره، کوتاه کردن و کندن، کوتاه کردن، بیشتر مراد کوتاه کردن موهای داخل بینی صورت را زیبا می کند. یه جور درمانی است که سبب بشه صورت با شاداب بشه، با طراوت بشه، براق بشه. علیه حال، البته هست شد که این احتمال هم هست که مراد موهای زائدی است که روی صورت، روی بینی و از بینی خارج بشه، این احتمال هم هست و احتمال اندکی هم نیست. چهارمین درمان و چهارمین چیزی که صورت را زیبا می کند خوردن به هست. مستفاده از روایات این است که به صورت را زیبا می کند، کسی که خود شخص خورنده را هم زیبا می کند، علاوه بر صورت فرزند، صورت خود شخص. روایتی طبرسی از پیامبر نقل، من اکل السفرجل علی الریق، کسی است که به ناشتا بخورد، طاب ما او، آبش طیب و طاهر می شود، و حسن وجهه، صورتش زیبا می شه. وجهه گفته یعنی صورت خود شخص، خود اون شخصی است که آبش طیب می شه، صورتش هم زیبا می شه. پس خود شخص خورنده صورتش زیبا می شه. به همین جهت تأکید وارد شده روی خوردن به، اون هم ناشتا. از انس بن مالک نقل شده که از پیامبر نقل میکنه، فرمودن کل السفرجل علی الریق، به را ناشتا بخورید. عرض کردم که میوه ها در تا تئوری اسلامی هر کدوم زمان خاص خودش داره. راجع ببی میفرماید بهترین حالت خوردنش در ناشتا صبح اول صبح و قبل از صبحانه ناشتا خورده بشه. بحث بعدی راجع به روغن مالیدن است. روغن مالیدن و به صورت و به بدن بیشتر مشکلات بدن را از بین میبرد و بدن را شاداب میکنند، سفید میکنند. البته شروطی داره، انواعی داره، زمانی داره، روشی برای بله داره که انسان این کلوش اگر رعایت کنه، این شروط را اگر رعایت کند، به صورت بهترین صورت و زیباترین صورت و کاملترین صورت به دست میاره. پیامبر سفارش کردن، فرمودن بله، سفارش کردن که روغن بمالید. تأکید کرده روی این مسئله، روی روغن مالیدن خیلی تأکید فرموده، آثار و فوایدش را هم بیان کرده و اون را جزء نشانه های زیبایی قرار داده. اینایی که موهاشون را روغن مالی میکنن، چرب میکنن، روغن مالی میکنن، فرمان این نشانه زیبایی است و پاکیزگی است و خارج شدن از حالت بوس و بله بوس. بوس یعنی معنی اینایی که بینوا هستن، اینایی که مثلا فقیر هستن، یتیم هستن. وقتی نگاه میکنی بله، این میگن که بوس فقر و نمیدونم هر محرومیت و از سر و صورتش میباره. از این خاطر برای این که انسان از این حالت خارج بشه، زیبا بشه، را هر کی میبینه و این اندام مرتبی داره، نمیگه این آقا مثلا یتیمه، این فرد یتیم هست، یا این فرد مثلا در فقر و چیز زندگی میکنن، فلاکه زندگی. خیلی خوب، راجع به روغن بنفشه قبلا بحث شد، حالا اینجا هم یا مقدار مفصل به طور مفصل بحث خواهیم کرد. وقت کافیه، حالا این مقدار اکتفا میکنیم. انشاءالله الله علی محمد و آل طاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وآل محمد.